رکنه، آیا برای رکن سازی این رسانه ها کاری کرده؟ و اساساً خانم دکتر هاشمی ببینید، ما کتاب سواد رسانه‌ای رو هممون کم و بیش دیدیم و گاهیشو تایید میکنیم، حتما یه اشکالاتی هم داره، به فرمایش شما تازه کاریم، ولی چقدر معلمانمون رو کارآزموده میکنیم؟ و یه سوال بزرگتر خطاب به همه ما، ما چقدر تو دام فنسالاری افتادیم و معلمامون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ مدیرای مدرسه‌مون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ سیاستگزارامون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ آقای دکتر باهو، به عنوان آخرین جمله بنده، ما دفعه پیش به یه نقطه رسیدیم، عزم ملی، عزم بالادستی‌ها، که من عرض کردم که مجلس، دولت، قوا، رسانه، اینها اگر آموزش و پرورش رو در این سرزمین مقدس اولین اولویت قرار ندن، ما در سالهای آینده پیش بینی میکنیم که تو همه چیز دچار گرفتاری بشیم، یعنی هم تو ترافیک، هم توی وحدت ملی، هم توی خیلی عرصه ها آموزش پرورش میتونه بر ما حرف بزنه.
خیلی آیه
در اختیار شما.
ما در یه نکته
شروع کردم یه لحظه.
خانم مقدمه.
آره منم مقدمه. خدمت شما عرض کنم که آیه دکتر، به نظر من اصلا حالا چه اتفاقی میفته، من این حرفو میذارم نمیدونم چی میشه، ولی من به نظرم میسه ما اصلا تصمیمی برای اینکه بخوایم آموزشمون رو و توانمندسازی انسان‌ها رو بالا بریم نداریم.
تصمیمی
نداریم.
یکی به من گفت حالش
نداریم. اصلا این حالش رو نداریم، تصمیمی نداریم و اصلا نمیخوایم برای سرمایه گذاری کنیم. چون واقعا من میدونم افراد شایسته مثل آقای باو، مثل خانم دکتر هستن تو سیستم و بدنه آموزش پرورش، یا اصلا آموزش پرورش کشه از کنم تو سیستم دانشگاهی، سیستم آموزش ما، اما چرا اتفاقی نمیفته؟ اینها بلد نیستن؟ آیا اینها فنشو ندارن؟ نه، به نظر میرسه که مشکل ما اساسی تر از این مسئله است، اینه که واقعا دولت ما خیلی نمیاد برای آموزش و توانمندسازی انسان‌ها سرمایه گذاری کنه. اولویتاش چیز دیگه است. حالا من فکر میکنم توی این قسمت باید تجدید نظر بشه که انسان‌ها رو با شرایطی در نظر بگیره که اونها توانمند بشن و این توانمندی‌ها رو غیر از حضورشون در سیستم آموزشی به دست میارن. ما اگر واقعا میگیم که تربیت شهروند جهانی، این با حلوا حلوا میگن در شیرین نمیشه. سیستم آموزش باید دگرگون بشه. معلم، استاد، دانش آموز، دانشجو باید این توانمندی، این مهارت ها رو در سیستم حس کنه. از اون نگهبان دم در تا اون استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه رو اون رو به این سمت سوق بده که بله تو میتونی و هستی و این مهارت ها رو باید در تو رشد دیده بشه سیستم. من وقتی که در هر جای سیستم وارد میشم تحقیر شدن، حقارت رو میبینم و همش دارن به من یه سری برنامه دیکته شده میدن و به من یه سری محتوا ارائه میدن، به من یه سری چیزا دیکته میشه، خب من چطور میتونم به بالندگی و رشد خودم فکر کنم و این دانشی که قرار من تولید کنم و به اختراع و بالندگی من برسه کجا به نمایش بذارم؟ کجا عرصه توزیع دانش برای من خواهد بود؟
ببینید، چون بس بسیار گسترده میشه اگر چارچوب بهش ندیم. در نظام‌های آموزشی رسمی اگر دارای چارچوب نباشیم عملاً چیزی رخ نمیده.
مبتنی بر چه تفکر؟
خب همین، اجازه بفرمایید من این عرض کنم.
اما تفکرش چی؟
ما فضای تحولات رسانه‌ای رو هممون داریم لمس می‌کنیم. تو زندگی خودمون داریم لمس می‌کنیم، با بچه‌هامون داریم لمس می‌کنیم. حتی ادوات در اختیار ما داره به ما در واقع یک فیدبک‌های رو میده، گاهی دیکته‌های هم برای ما داره. اما آیا واقعاً انتظاری که از آموزش پرورش داریم اینه که تابع همه تحولات باشه؟ هر تحولی که رخ میده آموزش پرورش باید دنبال اون تحول بوده، یا آموزش پرورش به ذاته دارای یک فلسفه وجودیه؟ اگر فلسفه تعلیم و تربیت رو بهش در واقع توجه بکنیم، اون موقع هر چیزی در پازل خودش قرار میگیره. ما در نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید، بحث آموزش به عنوان در واقع هدف اصلی الان نیست. بحث تربیت، همون واژه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن که education رو به عنوان یک در واقع واژه‌ی کلی بهش خطاب میکنن، در سندها و در نگاه ها و در تفکر در واقع سیاست گذاران و تصمیم گیران بحث تربیته و در واژگان به عنوان استخدام تربیته. چرخش های تحول آفرین هم در این در واقع تفکر بهش پرداخته شده. دیگه مدرسه به عنوان یک در واقع کالبد واحد برای یادگیری نیست. ما همه موقعیت ها رو به عنوان موقعیت یادگیری خطاب میکنیم. دیگه واژه آموزش نیست، یعنی اهدا کردن یک دانستنی از یک سمت به سمت دیگه نیست. نظام طراحی درس ما مبتنی بر پژوهش محوریه، یعنی از پایه اول ابتدایی
اینو چجوری ثابت میکنیم؟
در مدارس، در کارکردها. کدوم سوالات
جامعه ما رو میتونن فارغ التحصیلات
ما من عرض میکنم الان تو این حوزه،
مثلا کنکور ما الان بر اساس پژوهش محوری هست.
یه دفعه در نظامی که ما بین برنامه قصد شده، برنامه اجرا شده و برنامه کسب شده قطعا فاصله هایی رو داریم. نمیشه در نظام تربیت یک باره نمیشه کار کرد. خروجی یک نظام تربیت 12 سال حداقل. یعنی دانش آموزی که در پایه اول میاد توی نظام تربیت قرار میگیره، پایه 12 خارج میشه، میخوایم کنکور رو سنجش کنیم. من نمیخوام اینجا بگم در واقع ما تک تک دانش
البته بستگی به خروجی چه بودیم. بله. اگر منظور فقط اون مدرک تحصیلی نه. آره. ولی بس مسئله آموزش آتکامه، اون چیزیه که تو دانش دا جامعه خودشون
برنامه خودمون اصلا به اطفود، یعنی نگاه تفکری به اطفود نیست.
خروجی منظور
حتما نه اتکام هاست، صرفا به خروجی این که این دانش آموز در اومده با نمره 20 نیست. هدف هرچند دیکته جامعه، دیکته در واقع در ورود به مراتب بالاتر نظام کمی و نمره هست. شما چه بخواید چه نخواید، کنکور بزرگترین سم جامعه ماست، ولی همه جامعه نتونست حل کنه. من اینجا خواهشم 2 دقیقه تحمل کنید، 2-3 تا از نکاتی رو که شما سوال داشتید رو بگم. خانم دکتر یه اشاره‌ای کردن به بحث کار. ما یکی از سیاست‌هایی که تو بحث‌های واقعا تفکری تولید برنامه داشتیم بحث تلفیقیه، یعنی در طراحی دروس ما به عنوان یک کلیدواژه خاص در یک جا نباشه، به صورت درهم‌تنیده طولی و عرضی بتونن اینا پشتون، مثلا کتاب تفکر و سبک زندگی، کار و فناوری، تفکر و پژوهش، اینا در دوره ابتداییه. دروسی که الان در دوره ابتدایی در این همسوسازی اومده تا پایه 12، کارهایی که برای مشارکت گرفتن معلم‌ها توی در واقع فرایند تألیف اومده، اینا قدم‌های مبارکه، اما خیلی در واقع 100% نیست.
خب حالا برای چون تحول رو نشیم ببینید، ما بحثمون راجع به عصر دوم رسانه
حالا ها. تو عصر دوم رسانه آیه دکتر، ما قرار هست که دانش آموز آیا بهش آموزش مهارت‌های استفاده از این رسانه رو بهش بدیم، یا دانش آموز توانمند برای استفاده و بهره‌مندی هوشمندانه از این فضا رو براش ایجاد بکنیم. ما در تفکر اسنادیمون بحث تفکر ابزارمداری رو رد کردیم، یعنی فناوری رو صرفاً به عنوان یک ابزار اگر مد نظر باشه مطلوب ما نیست، هرچند در جای خودش به عنوان ابزار باید استفاده بشه، اما فناوری رو در نگاه در واقع ترسیم برنامه دروسمون، در نگاه محتوامون به عنوان یک عامل توانمندساز، به عنوان یک اینبلر و در واقع نگاه تحولی به آینده و تنظیم کننده، روی این اساس در طراحی اهداف درس این اومده مورد توجه قرار گرفته.
خب
گفته.
اجازه بدید خانم دکتر هاشمی راجع به این طراحی یه مقداری دقیق‌تر برای ما توضیح بدن که
بله ببینید، من میپذیرم که تغییرات در فناوری و رسانه
خیلی سریعه و ما به سرعت تغییراتی که در فناوری صورت گرفته نتونستیم در هیچ عرصه ای از جامعه من جمله عرصه آموزش بتونیم با اون متناسب باشیم. یعنی همین الان ما آموزشمون از فناوری عقب‌تره، من اینو میپذیرم، ولی این فقط در عرصه آموزش نیست، ما حتی تو دانشگاه ها هم اینو میبینیم.
تو سیستم بانکیمون خیلی خوب پیشرفت کردن، تو سیستم اقتصادی خیلی خوب
یه تفاوتی داره. ببینید آیه دکتر میتونه کمک بیشتر بکنه. ببینید آموزش پرورش متولیه توسعه فناوری کشور نیست. ما توقع نداشته باشیم آموزش پرورش چرخ هم خودش بسازه، طراحی در واقع ماشین هم خودش بکنه، در واقع آموزش در واقع راهبری رو هم بده، خودش هم راهبر باشه. هر کسی تو همه جای دنیا همینه.
نه
ببینید تو این رسانه شما بحث بانک رو مطرح کردید، ببینید بحث بانک پلتفرم ها و سکوها یکی از در واقع ترندهای آینده و در واقع فناوری هایی که میتواند نقش برافکن داشته باشه و خیلی از کسب و کارها رو به هم بریزه از جمله آموزش رو، بحث پلتفرم های هوشمنده. ببین شما الان مثلا همین بحث سیل که اومد، ما به عنوان یک کار نمونه ای عرض میکنم این قسمت. ببینید تو این قسمت ما یک کار در واقع اقدام عاجل انجام دادیم برای مدیریت بحران. کلیه محتواهایی رو که داشتیم از پایه اول تا نهم رو بسیار زیاد رو تبلت من هست، میخواید در واقع برای دوستانم قابل نصب قابل است، برای اینکه بتونم به راحتی همه در اختیار داشته و اون نکته‌ای که دکتر اشاره کردم محدودیت زمان نداشته باشیم، مکان نداشته باشیم، دسترسی نداشته باشیم، در قالب یه اپ بدون هیچ درنگی هر خانواده‌ای که گوشی کنسول در واقع حداقلی داره بتونه نصبش کنه و بتونه به راحتی یه محیط یادگیری در اختیارش باشه، نه محتوا.
آیه دکتر ببین خب... الان موضوع بحث جهان، موضوع بحثی که من و شما دنبالش هستیم، محتوا محتوا سازی نیست. ما بحثمون اینه که یک دانش آموز ما که الان به فرمایش خانم دکتر دچار بحران میشه با جهان مجازی، چقدر میتونه تحلیل کنه در مواجهه با مسائل و محتوایی که در فضای مجازی است، چقدر میتونه ارزیابی کنه؟
من اینو با شما موافقم، اما همه تکلیف آموزش پرورش نیست.
خب
ببینید تو این
قسمت اجازه بدید. ببینید من داشتم عرض میکردم که ببینید تغییرات خب خیلی سریع تره، تغییرات فناوری، ولی ما نباید آموزش پرورش تو این عرصه فکر کنیم که تنها نهادی هستش که میتونه این کار رو انجام بده. مهمترین نهادی که میتونه در کنار آموزش پرورش باشه همون آموزش عالی ماست.
من
اعتقاد دارم که آموزش عالی ما خیلی سنتی تر از آموزش پرورشه. به خاطر اینکه شما همین الان به سرفصل‌های دانشگاه توجه کنید، به سیستم آموزشی دانشگاه توجه کنید. الان شاید 30-40 ساله که ما همون سرفصل رو داریم درس میدیم، مگر اینکه یک استادی خودش بیاد. یا شیوه تدریس در دانشگاه ها به شدت خیلی سنتیه. وقتی تو دانشگاه ها که تربیت معلم میکنه، در واقع نیروی انسانی رو تربیت میکنه، اونها از ما سنتی ترن. اتفاقا آموزش پرورش از وزارت علوم به نظر من جلوتره، به خاطر اینکه خیلی چیزای جدید رو آورده و شیوه های جدید تدریس رو آورده. و اتفاقا یکی از مشکلات آموزش پرورش مشکلات فرهنگی الان، ما تو ارزیابی کتابای درسی که کردیم، همین کتابای درسی جدید که بر اساس مثلا پژوهش محور داریم آموزش میدیم، یکی از بزرگترین چالش هایی که ما تو ارزیابی این روش های جدید داشتیم خانواده ها بودن. خانواده ها میگفتن ما اینطوری تدریس که شما میکنید مثلا نمره نداره و به تحقیق کنید، ما نمیخوایم، اصلا اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم بچه‌هامون برای کنکور قبول بشن. ببینید کنکور موزل آموزش پرورش نیست، یعنی شما هیچ وقت نباید کنکور رو بندازین گردن آموزش پرورش. کنکور یک خاص جامعه است. ما سالیان ساله،
من یه سوال فقط برای اینکه نگذریم ازش، کنکور خاص جامعه است؟
بالاخره چیزی که تو جامعه وجود داره
سهم آموزش و پرورش در کنکور معلوم
نیست. اصلا هیچ سهمی ندارم پرورش در کنکور. آموزش عالیه که داره تعیین میکنه که کنکور میذاره که دانشجو بپذیره.
کنکور وابسته به آموزش پرورش نیست.
اتفاقا شما آموزش مثلا شما وقتی آموزشگاه بزنه میاد اول مجوزش رو از شما میگیره.
بستر فعالیت
چرا ما داریم دیگه؟ من الان بخوام آموزش بزنم میام از شما میگیرم. پدیده کنکور خواستم و سهولش نیست. پدیده کنکور برای ورود نه برای ورود
به کنید به بحث اصلیمون که مسئله رسانه هست.
نه من دارم اینجا تأکید میکنم که زمینه های فرهنگی هم مهیا نیست برای اینکه ما بتونیم روش های جدید رو فراهم کنیم.
این توجیه نمی کنه. ببخشید این توجیه نمی کنه. اجازه بدید اینطوری بگیم. توجیه نمی کنه که آموزش پرورش تمرکزش رو روی کنکور بگذاره.
نه نمیخواد بذاره. حالا. اصلا قبول نداره این کارو.
اجازه بدید اینجوری مطرح کنیم. من با عرض نظرت نقد به این کلام از این زاویه دارم که ما میگیم پایه اساسی چیزی که در عصر دوم رسانه ها توقع در آموزش پرورش ایجاد بشه بر مبنای اون پیشران‌هایی که من قبلش عرض کردم چیز جدیدی است، یک حرکت نوعیه که الزاماً دوری همون چیزی که وجود داره نیست، بلکه ایجاد یک نگرش جدیده، همونطور که ایشون گفتن یک پارادایم و چتر فکری نوینی باید در این مجموعه هم در حوزه آموزش هم در حوزه پرورش هم در حوزه مهارت افزایی هم در ایجاد انگیزه برای زندگی آینده بر مبنای عنصر ارتباط یا ابزار ارتباطات حالا هر چیزی شما هم بذاریم ایجاد بکنیم. من فکر میکنم آقای دکتر غنی هاشمی عزیز علت اصلی عدم موفقیت این مباحثات از این دست دو وجه داره. یکی این که دوستان در مجموعه آموزش پرورش و دوستان در مجموعه صدا و سیما و بقیه رسانه ها از حجم کار عظیمی که دارن میکنن جامعه رو مطلع نمی کنیم. ببینید من چون خودم تو سازمان صدا و سیما بودم میگم که توی این سالها خیلی کار شده برای اینکه ما بتونیم از ارتباطات برای تعلیم و تربیت استفاده کنیم. گفتن اوتکام این کجاست؟ من میخوام میگم اتفاقا ما خروجی های مطلوبی داشتیم. مگر همین الان در سطح ایران مجموعه اختراعات، اداره کردن صنایع، استقلال در تولید، به دست آوردن یک امتیازات جهانی، رشد در بعضی از حوزه ها و اول شدن ها، مگر میشه یه دفعه بگیم از توی انتهای دانشگاه
است؟ مسئولیت در یه سیستم آموزشی
نه چرا؟ ببخشید من وقتی شما مذهبم وقتی شما
مثلا اول شدن ها کدوم اول
شدن مثلا شما چجوری یه دفعه در حوزه نانو اول شدی؟
مجموعی از در حوزه آموزان رو میبری تو قرنطینه میذاری توی فضای
بسته
الان بیدونی جوری
که مقرد الان اینجا نه قبول دارم من شما
هزاران مسائل رو میگوانی
من تعجب میکنم ما چرا قبول نمی کنیم که ما بالاخره توی کشور 80 میلیونی در طول 40 سال تحریم بودیم، تحت فشار بودیم، محاصره علمی بودیم، همه نه از بدید. اما اگر ببخشید اگر شما میبینید که اگر شما میبینید که در گوگل 19 تا مدیر ارشد گوگل فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران هست
خب اون از ظرفیت ما استفاده کرد ما نتونستیم استفاده کنیم.
پس نشون میده که ما دبیرستانمون
تربیت مهد
کودکمون دبیرستانمون
نبوده اما اینکه استفاده نکردیمش
یه بحث دیگه است.
کشوراتون گفته بود که شما ممنون از ایران که نیروی تقاضایی برای ما میشه
شما
بهره برداری کنید
چرا خودمون رو دست کم میگیریم؟ وقتی من میگم من در بعضی از شاخه ها بر اساس معیارهای جهانی اولا پس این خروجی رو چه
میبینم؟
چه معیارهای جهانی شما در آنسوارش آخر هستید؟ من آزمون برشون سه تا آزمون نام بردم پرلز، T
تیمز اند کانگو رو برو اینو نگاه کن، ببین چندم جهان هستیم، آیا تایلند از ما جلوتر هست یا نیست، آیا اسلوونی از ما جلوتر هست یا نیست،
من
آیا بلغارستان از ما جلوتر هست یا نیست، آیا کشورهای همسایه از ما جلوتر هست یا نیست.
ببین شب ما خیلی خروج
مصاری سر گرداریم،
ببینید
یه دفعه است که شما
جلسه قبل هم همین شد، بحثای حاشیه‌ای اصل موضوع را زیر سوال برد. آقای دکتر ببخشید،
نه همون آمار هم ببخشید، همون معذرت خواهم، همون آمارها، همون مجموع آمارا، ما توی یک اقدامی که سازمان صدا و سیما سال گذشته میخواست انجام بده به یک مرکز تحقیقاتی گفت آقا برای اینکه رسانه اون چه میخواد عرضه بکنه اقناع اجتماعی ایجاد بکنه، سازمان صدا و سیما میخواست این کارو بکنه، شما در ارتباط با اقدامات 40 ساله مطلقاً متکی به آمارهای داخل کشور نشو. بانک مرکزی سازمان برنامه بودجه
اصلا نیازی به آمار نداره بدین.
نه اجازه
شما به من خواهش میکنم، من میگم ما خانواده خودتون اصلا من
داشتین مرکز مطالعات CIA من دارم میبینم.
نه نه
من وقتی فرزند خودم رو من فرزند خودم رو میبینم که تو همین سیستم دولتی، یعنی مدرسه خصوصی هم نرفته، ببخشینا دانشگاه دولتی و سیستم دولتی با بضاعت معمول، من اصلا معلم خصوصی هم برش نگرفتم، استاره به این قصه داشتم، خب ببخشید، میبینم که ایشون رساله فوق لیسانسش برای کشف واکسن سرطان رحم زنان جایزه بین المللی میبره. این خروجی از کجا اومده؟
کجا
کجا اومده؟
اینطوری
داره ما اینطوری اومده. من که صادقانه میگم، من که نه ارزشو داشتم نه توانشو داشتم نه بشتم.
الان قبول
کنیم ارزیابی خودمون خیلی بیچاره.
علا برکت الله
جلسه پایین میاد در واقع حال اتمام، اما از بحث اصلی هم رفتیم در واقع فاصله گرفتیم. ببینید بحث این بود که نقش رسانه در عصر دوم مواجهه آموزش پرورش با این در واقع بحث چیجور. ببینید یه سری مطالبات یا یه سری در واقع خواسته هایی توی ذهن هممون هست و این خواسته ها تو تریبونی که قرار میگیره ناخودآگاه عرضه میشه. بحث آموزش پرورش بحث بسیار در واقع بزرگ و عامه و همه در واقع ارکان کشور درگیر هستند. آموزش پرورش به سهم خودش در تغییر سرنوشت یا تربیت در واقع دانش آموز به همون اندازه مؤثره که خانواده نقش داره. خانواده به عنوان یکی از رکنای جدی تربیته، ما هر توقعی رو داریم باید در چارچوب نهاد تعلیم و تربیت کشور اینو متجلی بکنه. اما این قسمت توی بحثایی که بیان شد، آی دکتر دو سه تا اشاره داشتم، من خواهشم اینه که ببینید تو مطالعات تطبیقی فرمودید که نداریم، نه خواهشم اینه که به حداقل سامانه محتوایی که تو آموزش پرورش داریم، پژوهش هایی که تو این حوزه انجام شده حتما یه توجهی بشه. در حوزه رسانه من به عنوان یک کسی که تو این نظام آموزشی بودم در سال 1389 در پایان نامه ارشدم فضای یورو کار کردم. آقای دکتر به این فضا شاید اشراف بیشتر دارم، ما هرچی حرف میزنیم رو فضای ام داریم حرف میزنیم، یعنی رو فضای یادگیری سیار داریم میگیم، روی در واقع شاخصهای فضای UTS که فضای همه جا حاضره و دنیای امروز داره کار میکنه، شاخصه ها و که مؤلفه های کلیدی موفقیت یادگیری در مدارسی که با استفاده از این روی کرد دارن در واقع فضل. و حتی طراحی هایی هم که توی حوزه رسانه ای انجام دادیم، تو شبکه رشد انجام دادیم، تو محتوا انجام دادیم، دانش بنیان ها رو واقعا به حرکت در آوردیم، تلاش کردیم از این در واقع الگوها استفاده کنیم، اما به واسطه گستره ای که ما داریم فراگیر نشد. اینو ما قبول داریم، میگیم مطلوبه، میگیم نه، همیشه یه مطلوب تری وجود داره. چرا؟ چون این عرصه تحولاته، روی این اساس اون چیزایی رو که از فضای رسانه واقعا میتونیم کمک کنیم به آموزش پرورش، بگیم تحولات امروز داره اینا رو میاره، آموزش پرورشی که قرار است در نظام تربیت رسمی مبتنی بر اسناد در واقع فلسفه تربیتش، سند تحولش، برنامه درسی ملی، چرا اینا رو تاکید میکنم؟ به دلیل اینکه اون بحث اوپن لرنینگا، موکایی که مطرح میشه، اصلا در نظام تربیتی دارای برنامه درسی شکل نمیگیره. اون یادگیری بازه، یادگیری باز خیلی کمک نمیکنه به نظام تربیت رسمی. روی این اساس در همه جای دنیا باید بینم
CMS ها اینا بله اینا پرکاربردن،
نه نه اینا فضای نیست که تو فضای توامنسازی ما داریم بهره میگیریم ازش. همین الان روی آموزش معلممون داریم آموزش الکترونیکی استفاده میکنیم.
باز کنم شما اینو فرمودید نکنین، من اصلا وقتی که بحث موکا رو مطرح میکنم، های دکتر بحث LMS ها رو مطرح میکنه، اصلا تکنولوژیست دنبال این نیست که شما بیایید تمام فناوری های جهان رو به افراد آموزش بدی یا اینکه معرفی کنی. بحث تکنولوژیست اینه که میگه شما باید ظرفیت افراد رو در استفاده و به کارگیری ظرفیت و قابلیت که در جهان هست بهش آموزش بدی. بحث یادگیری دانش نیست، بحث چگونگی دستیابی به دانشه، بحث تحلیل و ارزیابیه که در این زمینه من صاحب اون مهارت بشم. من بحثم این نیست که مثلا حالا چرا ما موچ نداریم.
دکتر من پرانتز باز کنم، ببینید من رشتم چون با شما همسوه و تو این حوزه کار کنم. شما فضای در واقع تکنولوژی رو که مثال میزنید یا در واقع بیان میکنید،
اونا چرا به اینجا رسیدن؟ فلسفه
وجودی اون تکنولوژی رو باید
بشه. من یه چیزی خواهم دکتر عرض کنم. ببین آی دوشمنی، شما یه مشکلی که ما داریم در برخورد با فلسفه، اصلا همینه، در برخورد با دانش. بخونید ما الان تمام دانشامون ورودیه، درسته؟ واردات بر ما اومده.
همه نه.
خب
کلی نیست.
سیر تکامل ما در تربیت، ما الان در ایران سیر تکامل تربیت چه در بعد آموزشالی چه در بعد آموزش چی داریم؟ کدوم فلسفه ما رشد کرده؟ کدوم متفکر اومده بگه که آقا ما فلسفه یادی و یادگیری ایران بر حسب بومی سازی شده، بر حسب ظرفیت های فرهنگی ما اینه؟ کدوم نظریه فرهنگی ما داریم؟ خب اینی که ما الان داریم مثال میزنیم از جایی که اومده، خوب کار کرده در بعد آموزش، رسیده به جایی که میگه من دارم تربیت میکنم شهروندی که برای جهان باید کار کنه. خب بس من این نیست که بگم من از خود باخته بشم، بگم که آقا نه اون داره حرف حسابی میزنه، من حرف حساب ندارم، یا این که نه آموزش پرورش من خوب کار نکنه. من حرفم این نیست، من میگم که اگر ما قراره در این فضا قرار بگیریم از ظرفیت رو حساب بکنیم، باید ببینیم چی داریم و با استفاده از اون شرایط چی ایجاد کنیم و متناسب با ظرفیت خودمون توانمندی و قابلیت افراد رو برای دستیابی به چنین فلسفه‌ای بالا ببریم. چرا ما خودمون از خودمون نظریه نداریم؟ چرا خودمون از خودمون فلسفه نداریم؟
چرا فلسفه تربیت
کدوم روی کرده داریم؟
ببینید جون فلسفه که همکاران دارن انجام میدن،
من بگید چون بگید فلسفه آموزش پرورش یکی از نظریاش این بوده،
فلسفه تربیت رسمی کشور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه،
نظریه که در این زمینه ارائه شده.
ببینید
آقای دکتر خورسند،
ما نظریه هم داریم. ببخشید از زمان خدا رحمت کرده دکتر صدیق اعلم نظام تربیتی ایران، یعنی از 70 سال پیش نظریه داده که دیگران دارن استفاده میکنن. حالا ما قرن سوم و چهارم رو کار ندارم، اتفاقا بخش عمده از نظریه های آموزشی مبتنی بر عصر دوم، الگوریتم هایی که داره استفاده میشه مربوط به قرن سوم و چهارم تمدن اسلامی ایرانیه.
چرا خودمون رو کوچیک می‌دونیم؟ زمانی داره اتفاق میفته. من خواهش میکنم از آقای دکتر باهو به ویژه و آقای دکتر خورسندی، خواهش میکنم به خاطر اینکه ما همه حرفایی که میزنیم برای اینکه به عدالت برسیم، آموزش پرورش تعادلش در عدالتش و این در رفتار ما باید معلوم باشه. آقای دکتر خورسندی شما خیلی کم صحبت کردید و خانم دکتر هاشمی، برای اینکه اونجا دارن تراز ثانیه‌های ما رو میگیرن و به من اعلام میکنن.
من اجازه بدید یه نکته خیلی جالب بگم. در رابطه با این رسانه. این کتاب سواد رسانه که برای پایه دهم نوشته شد یک کتاب اختیاری بود، یعنی آموزش پرورش اومد اعلام کرد درس هنر، کارآفرینی و سواد رسانه. از این سه تا کتاب مدارس اختیار دارن که در واقع یکی رو انتخاب کنن و آموزش بدن. بعد وقتی که این هر سه تا کتاب جدید بودن، بعد ما بعدش اومدیم که ارزشیابی بکنیم، دیدیم مدارسی که میخواییم پیدا کنیم هنر و کارآفرینی درس دادن اصلا پیدا نمیکردیم، یعنی همه رفته بودن سراغ سواد رسانه. این دلیلی بود بر این که ببینید که مردم، مدارس، همه اهمیت تغییرات رسانه رو درک، همه میخوان اطلاعاتشون به روز بشه، یعنی تشنه جامعه ما تشنه.